جناب
بله
آقای سیدعلی اکبر موسوی خوئینی، نماینده محترم تهران، رئیس میرانات و اسلام شهر. 10 دقیقه وقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ایام شهادت سرور آزادگان امام حسین علیه السلام و یارانش و همچنین شهادت جمعی از عزاداران حسینی در شهرهای کربلا، کاظمین و کویتی پاکستان به ویژه هموطنان عزیزمان را تسلیت عرض نموده و ضمن محکوم نمودن این اقدام تروریستی صبر و شکیبایی برای بازماندگان آن حادثه دلخراش از خداوند متعال مسئلت دارم. کلام خود را با بیانی از عهدنامه مالک، عهدنامه امیرالمؤمنین در نامه 53 معروف به عهدنامه مالکشتر آغاز می‌کنم که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها شنیدم که فرمود: پاک و آراسته نیست امتی که در آن ضعیف نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند. اینجانب به عنوان نماینده و وکیل مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بنا به سوگند خود در پیشگاه خدا و ملت و در راستای مسئولیت نمایندگی خیش، وظیفه خود می‌دانم که در دفاع از حق بیش از 70% شهروندان تهرانی و حداقل 50% ایرانیان که در انتخابات فرمایشی اول اسفند ماه شرکت نکردند، بنا به آمار رسمی که چه بسا بیش از این نیز باشد و از زبان اکثریت جنبش دانشجویی سرافراز ایران، صدای اعتراض خاموش ملت در آن روز را از این تریبون رساتر ابراز دارم. سابقه گردن کلفتان خودکامه تاریخ از آغاز تأسیس مجلس در ایران، چه محمد علی شاه قاجار و چه رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی و همه حکایت از آن دارد که اینان در تکمیل و تثبیت استبداد خیش، مجلس یعنی خانه ملت را هدف قرار داده و بر خاموشی صداهای حق‌خواهانه برآمده از آن به هر ترفند کوشیدند. اگر زمانی محمد علی شاه با حمایت لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست و با امید بستن به برچیدن بساط مشروطه دوران استبداد صغیر را حاکم ساخت، و اگر رضاخان با حمایت انگلیس راه بر ورود آزادی‌خواهان و حق‌جویان در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی بست، امروز نیز شاهد کودتای پارلمانی بر علیه جریان تحولخواه ایرانیان با ابزار رد صلاحیت و ارعاب در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی هستیم تا مجلس به هر ترفند مهرچینی گردد که به فرموده قیام و قعود کنند و دیگر از آن نامه اعتراض و انذار نگاشته نشود و صدای افشاگرانه حقیقت جویان بر نخیزد و کمیسیون اصل 90 آن ملجایی برای ستم کشیدن نباشد و گزارش قتل‌های دیگر اندیشان، یورش نظامیان به کوی دانشگاه تهران، تبریز و ترشت، انفرادی‌ها و آزار روزنامه‌نگاران و زندانیان و فعالین سیاسی، به خصوص دانشجویان و فعالین جنبش دانشجویی، گوش حاکمان را نیازارد و کسی دیگر در مجلس سخنی از تنهایی زندان و انفرادی افرادی چون صابر، علیجانی، رحمانی، گنجی، زرفشان، آقاجری، اشکوری، عبدی، باطبی و سایر زندانیان مظلوم بر زبان نیاورد و آن کند که حاکمیت می‌خواهد و تنها آن گوید که حکومت می‌پسندد. جریان اقتدارگرا که در این سالها با وجود برخی سستی‌ها و فرصت سودی‌های قابل نقد مجلس ششم باز هم دل خونی از این مجلس داشت، با تشکیل و راه اندازی دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور و اختصاص 100 میلیارد ریال از بودجه برای این دفاتر جهت پرونده سازی علیه اصلاح طلبان در تمامی شهرهای کشور و برنامه ریزی برای قلع و قمع ایشان در جریان انتخابات مجلس هفتم، فعالیت خود را برای بستن تومار مجلس مردمی آغاز نمود. و از سوی دیگر نیز این جریان تمام تبلیغات، توان تبلیغاتی، قضایی، شبه نظامی، نظامی خود را با سازماندهی و فرماندهی متمرکز در جهت فراهم نمودن فضای ذهنی لازم برای فرسایش جریان اصلاح طلبی و ایجاد یأس انفعال و کاستن کمی و کیفی توان آن بسیج نمود تا مقدمات وارد ساختن ضربه نهایی فراهم گردد و سناریوی کودتا با صدور علنی جواز رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان با بحث احراز صلاحیت عملا عملیاتی ترین بخش خود را در تسخیر و تصرف مجلس هفتم آغاز نمود و در این اثنا به سیاق معمول فرصت سوزان نشسته بر مسند جمهور و رأی ملت به تأسفی و افسوسی بر این مقدم سازی ها و مهرچینی ها بسنده کردند و در نهایت با سکوت بر اجرای حکم های حکومتی تمکین نمودند تا به نام ایشان و به کام اقتدارگرایان تشکیل مجلسی فرمایشی با نمایشی به نام انتخابات میسر گردد. اما با این همه تنها کمتر از 30% مردم تهران و اکثر شهرهای بزرگ و حدود 50% کل واجد شرایطین در کشور را به پای صندوق‌ها کشانده و افراد اصلی مورد نظرشان در خوشبینانه ترین حالت حداکثر از حمایت 15% تهرانیان برخوردار شد، آن هم با شعارهای کاملا غیر ایدئولوژیک و در لباس اصلاح طلبانه که البته بدون پیش‌داوری کامل باید در انتظار تحقق وعده ها و برنامه ها ماند و آن را پیگیری نمود. در اینجا ذکر چند نکته را به متولیان امر لازم می‌دانم. با توجه به در پیش بودن اجلاس 11 خبرگان رهبری، از نمایندگان محترم خبرگان رهبری که طبق قانون اساسی پس از انتخاب رهبری نظارت بر عملکرد ایشان اصلی ترین وظیفه ایشان می باشد، جای این پرسش است که آیا عملکرد مقام محترم رهبری و نهادهای تحت امر ایشان به خصوص در جریان انتخابات ناعادلانه، غیر رقابتی و غیر آزاد اخیر با معیارهای صداقت، تدبیر و عدالت سازگار است و آیا عدالت حاکمان که علی علیه السلام حاضر نشد ذره از آن را فدای مصلحت حکومت خود کند؟
آیه اجازه بدید، اجازه بفرمایید آقا، اشکال نداره. ببینید داره یک وظیفه قانون اساسی خبرگان را میخونه. نه ببینید حالا از جایگاه قانونی خودتون اجازه بدید. آقای موسوی یکی از اصول قانون اساسی که سریع اومد اگه همونو میخوندن دیگه الان. آقای موسوی نوشته تو بردار آقای موسوی آقای موسوی اهرام هرمز، آقای میرخلیلی بند بعدیشو بخونه شما، اجازه بدید. آقای به شما ربطی نداره، آقای نبی زاده شما بفرمایید. آقایان محترم، اگر یک نفر یک اصل قانون اساسی رو نتواند اینجا توضیح بدهد، شما اگر اصل قانون اساسی رو از یک منبعی نخواهد این رو بگوید، نه اجازه بدید. آقای اخوان وایس. آقای موسوی خوینی شما بند بعدیتون رو بخونید. بند بعدیش رو بخونید.
همچنین آیا نظارت دقیق مجلس شورای اسلامی بر عمل
اجازه دارد؟ آقای بفرمایید بنشینید. ادامه بدید آقای موسوی. آقای موسوی بند بعدیتون رو بخونید.
بند بعدی داریم میخونیم. بند بعدی آقای
ناطق.
بند بعدی رو عرض میکنم.
آقای ناطق
در اختیار مطبوعات قرار میدید. آقای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد رئیس جمهور و کابینه اعمال میشد، آیا شاهد برگزاری چنین انتخاباتی از طرف دولت بودیم؟ دو، امروز تجربه بشری ثابت کرده که با توجه به پیچیدگی های امر
آقای اینجا بشینین. خواهش می‌کنم دوستان بفرمایید بشینن. آقای نبی‌زاده، آقای شکوری بفرمایید بشینین. آقایون بفرمایید بشینین. آقای ابوتراب خواهش می‌کنم دوستان را بشونین. ادامه بدین.
بس تموم شد آقای بفهمید آروم بشه شما حالا من ادامه سوال کردن از مجلس خبرگان جرم باشه من از این بند عبور میکنم خب امروز تجربه بشری ثابت کرده که با توجه به پیچیدگی های امر تصمیم گیری در مدیریت کلان مطمئن ترین مسیر در اداره امور تکیه بر عقل جمعی و خرد عمومی بر پایه برابری سیاسی و آزادی شهروندان و بدون در نظر گرفتن حق ویژه برای افراد یا افرادی خاص است. اصولا مفهوم دموکراسی بدین صورت معنا می‌یابد و فرایندهایی چون انتخابات و تشکیل پارلمان و دولت جمهور در جوامع مدرن کنونی با رعایت شرایط آزاد برای انتخاب شونده و انتخاب کننده و وجود رقابت عادلانه و با لحاظ دوره‌ای بودن و محدود بودن زمان ماندن در قدرت برای انتخاب شدگان می تواند به تحقق دموکراسی کمک نماید. اما انتخاباتی که در آن نه حق و آزادی انتخاب شونده و انتخاب کننده به رسمیت شناخته می شود و نه در آن شرایط رقابت عادلانه فراهم می گردد و نه امور بر اساس رأی ملت اداره می گردد، نه تنها دموکراسی آفرین نخواهد بود که ثمری جز تحمیل بار سنگین مالی و کشمکش‌های سیاسی نخواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود از این پس بساط چنین انتخاباتی برچیده شود تا با یک دست شدن حکومت اداره امور اجرایی و تقنینی بر وفق مراد حاکمیت صورت گیرد. آخرین بند، فراموش نکنیم که صدام حسین در آخرین سال حکومت خیش انتخاباتی برگزار نمود که بیش از 98% به وی و حکومتش رأی دادند. اما چون این انتخاباتی ذره ای از توس بنیادی پایگاه مشروعیت و مقبولیت حکومتش نکاست، پس حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی را درمانی دیگر بجز برگزاری انتخابات نمایشی و فرمایشی باید که همان انجام اصلاحات بنیادین و ساختاری بر پایه رأی و همه پرسی است. نقل است که آخرین جمله بند است، نقل است که با سرنیزه هر کاری میتوان انجام داد بجز با تکیه کردن بر آن. امید که فرصت و امکان جبران فراهم باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ناطق بعدی از این مرایم ناطق بعدی رو.